میشد دوره هر گسترش بیشتر رو گرفت، این کار رو ضربه در میشد، این کار رو حداقل تا اینجا که میبینیم تا حدودی متلاشی کرد،
مجبور عقب نشینی کرد. بله
مجبور به عقب نشینی،
به تعداد بسیاریشون شروع کردن فرار کردن به سمت ترکیه. بله
خب این از طرف دیگه همین حمله به نفتکش ها بود که این فراز خیلی مهم رو میخوام مخصوصا تاکید بکنم.
بله.
فرار به نفتکش ها بود که ناگهان ما دیدیم که هواپیماهای ترکیه به هواپیماهای روسیه حمله کرد و سرنگون کرد. اینجاست.
بله.
ابتدا حالت شاید مقدار ابهام در کار بود. آخه چرا ترکیه باید حمله بکنه؟ ژنرال آمریکایی در مصاحبهش در تلویزیون فاکس نیوز راستگرها میگه که ما هیچ وقت این کار نمی کنیم. ما نهایتا ممکنه اخطار بدیم و سعی کنیم اونها رو بیرون بکنیم و از اون فضا. و بعد هم داره به اضافه میکنه میگه که من جاه طلبی ها و دیوانگی های اردوغان رو میدونم. همه سوال کردن که واقعا به قول خود دولت ترکیه 17 ثانیه اگر اون هواپیما در فضای ملی ترکیه قرار گرفته باشن، آیا این مستوجب به صلاح سرنگون کردن هم؟
بله.
بدون تردید همه میگن نه. اولا که روسیه ادعا میکنه و خلبان نجات پیدا کرده هم در مصاحباتش گفت که ما هیچ نوع اخطار نشنیدیم. ترکیه نوارهایی رو پخش کرد که البته این نوار رو هر بچه هم میتونه درست بکنه و پخش بکنه.
بله.
چون نوار یک طرفه هست.
بله.
از این طرف دارن اخطار میدن، خب بعد میتونن توی اتاق این اخطارها رو بدن و ضبط بکنن.
بله.
ولی از اون طرف گفته شد که ما نشنیدیم. فرضاً اگر این اتفاق هم اگر اخطار هم درست باشه، ممکنه هواپیماهای این طرف اون هواپیما رو اسکورت بکنن، از اون فضا بیرون بکنن.
بله.
اگر هم لجاجت کرد ادامه داد، اون هواپیما رو بیارن بنشونن.
دقیقاً.
ولی این که در فقط به خاطر 17 ثانیه تجاوز ادعای اونها، در حالی که روسیه ادعا میکنه که اصلا هواپیمای ما بنا به این اسناد، بنا به این عکسای ساتلایتی اون زمان در فضای سوریه بوده در نقطه مرزی، و فرض کنیم اگر هم درست بوده، به خاطر 17 ثانیه کسی چنین کاری رو نمیکنه.
دقیقاً.
ابتدایی پوتین جالب بود تا این خبر رو شنید و خیلی جالبه که اردوغان بعد از اینکه این کار کرد بلافاصله به ناتو زنگ میزنه و میگه ما این کار کردیم.
بله.
درست مثل اینکه ما هواپیما اینا رو ثابت کرده باشیم به ناتو تلفن میکنه، که معمولا طبیعی است که اگر این اتفاق میفته به ناتو میگه که ما به ما حمله کردم، منظور اینکه جلب حمایت اونها رو بکنه، ولی زده و به اونها تلفن کرده.
بله.
همه اینا علامت های سوال رو کنار هم میچینه. واقعا چرا این کار رو کرد؟ آیا تنها به خاطر جاه طلبی و قدرت نمایی بوده؟ آیا به خاطر برنامه هایی که از پیش روش کار شده بود در همکاری با ناتو این کار انجام شده؟ آیا این به خاطر این بود که این جنگ سردی که هی مرتب دربارش صحبت میشه این رو علنی‌تر و عینی‌تر بکنن، زمینه جنگ سرد رو قوی‌تر بکنن، که بیزینس بسیار یا که اشاره خواهم کرد تقویت بشه؟ همه اینا آیاهایی است که در رابطه پیش اومد. واکنش روسیه خیلی جالب بود در رابطه. معمولا رسم وقتی اختلافی دعوای پیش میاد، دو طرف ابتدای کار با هم خود حرفای درشت و خشن به کار میبرن، بعد کوتاه میان و بالاخره دستی با هم میدن و مسئله رو خاتمه میدن. اما این بار روس‌ها اصلا برعکس دارن برخورد میکنن. یعنی اگر اون لحظات اول واکنش نچندان خشنی نشون دادن، هرچی زمان گذشته این واکنش تندتر و تندتر و تهدیدات بیشتر میشه. این جمله پوتین که میگه که رفتار ما، واکنش ما به محاصره جلوگیری از تجارت و تحریم کردن منحصر به اونا نخواهد بود خیلی پرمعنی.
بله بله.
جمله پوتین که میگه این یک جنایت جنگی خائنانه است خیلی جالبه. بله. جنایت جنگی خائنانه است خیلی پرمعنی است.
و یا در موقع که هواپیما سقوط کرد همون ساعتهای اولیه گفت ما در حالی که با دشمن در حال جنگ بودیم از پشت به ما خنجر زدن.
از پشت در تکمیل همون میگه که جنایت جنگی خائنانه.
بله.
وقتی که ظاهر قضیه همه دنیا میشنوند که یه ائتلافیست از کشورهای غربی و منطقه‌ای اینها میخوان این داعش رو از بدن که یکی از این کشورهای معترف ترکیه است. خب اگر اینطور باشه روسیه که داره داعش رو خیلی کارا و مؤثر داره ضربه میزنه خب حمله کردن به این که حملا خنجر از پشت حملا خیانت در این ائتلاف حساب بشه. این حرف پوتین بسیار حساب شده است.
بله.
و اون چه که خیلی مهم هست این افشاگری های پسلین روسیه بود از طریق معاون وزیر دفاع که پوتین هم در صحبتاش سریع هم به این مسئله اشاره کرد و خود اردوغان و خانوادش رو پسر و دامادش رو متهم کرد به دست داشتن در همکاری با داعش. این خیلی مسئله مهمه. به دفعه تأکید میکنم این هست که این حکایت ها تازه نیست. در گذشته از این زیرکاری ها از این خیانت ها از این توطئه ها بسیار بوده ولی همیشه بنگاه های سخن پراکنی کورپوریشنی ها سعی کرده بودن که نوعی فکر سازی بکنن که اینها مطرح نشه اگر هم شد آنچنان باشه که افکار عمومی جهان زیاد از اون باخبر نشه. ولی حالا این بار پرده ها فرو افتاده. حالا همه چیز جلوی چشم ماست داریم میبینیم. این همه ادعا میتونیم بپرسیم که این داعش به قول لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه این داعش 30,000 نفره اون میگه حالا من این جمله رو ادامه میدم این داعش 30,000 نفره کیه که یک ائتلاف 65 کشوری تصمیم گرفتن دست به دست هم بدن و باهاش بجنگن.
بله.
سوال بزرگی.
خیلی سوال بزرگی.
داستان از چه قراره که رئیس جمهور فرانسه پایتخت به پایتخت حرکت میکنه از واشنگتن به آلمان میره از اونجا به روسیه میره از اونجا به انگلیس میره به همه جا که دیگه باید بشه تا باید اختلافات جزئی رو کنار بذاریم و باید با این داعش بجنگیم. راست این داعش چیه؟ نگاه کنیم به ترکیب این 65 کشور مختلف. این 65 کشور 65 تا کشور خیلی با تولید ناخالص داخلی ضعیف که ارتش های کوچولو داشته باشن نیستن. یکی از این در رأس این ائتلاف 65 کشوری یکیست که بودجه نظامیش از 10 تا برترین بودجه های جهان روی هم بریزی بودجهش بیشتره.
بله.
آمریکا. یکی از این اعضای این ائتلاف کشوری است که چندین سال سومین بزرگترین بودجه نظامی جهان رو داره عربستان سعودی. یکی از اینها کشوری است که بزرگترین نیروی زمینی ناتو بعد از آمریکا رو داره که ترکیه است. سه تای از این ائتلاف نیروهای اتمی هست. آمریکا، انگلیس و فرانسه. و به جز آمریکا اون دو کشور اتمی هم از قوی ترین با بنیاد قوی ترین ارتش‌های جهان رو دارن. خیلی مهمه. هم نیروی دریاییشون، نیروی هواییشون همه از قوی ترین های جهانه و 10 تا بالاترین بودجه نظامی جهان. اگر چین و روسیه را ازش برداریم همه در این ائتلاف هست.
بله.
یعنی با این توضیحی که دادم میتونیم مجسم بکنیم عظیمترین ارتش‌های جهان با بالاترین برترین پیشرفته ترین سلاح‌های ممکن جمع شدن این قدرت نیروی مسلح های 30,000 نفری ابوبکر بغدادی را از بین ببرن. خب هم داریم بپرسیم داستان از چه قراره؟ اینا چی هست؟ اینا یه نیروی متافیزیک هست که این همه فیزیک عظیم باید جمع شد که با اونها مقابله بکنه؟ یا حکایت دیگری در کاره؟ اینجاست این انگشت که گذاشتم و این مسئله بخشی از این پرسش رو پاسخ میده. یعنی این که نخیر، این ائتلاف بعد 65 تایی هست، اما این راستراسی ائتلافی برای از بین بردن داعش نیست. این مسئله هست. یعنی از این زاویه که نگاه بکنیم پرسشمون رو پاسخ پیدا میکنیم.
بله.
نه اولا خیلی چرتی بخواییم برخورد بکنیم، وقتی که این ائتلاف انجام میگیره سلاح ها به کار میفتند، از مدیریت برنامه ریزی اتاق جنگ ها شروع بکن تا پایین، اعزام نیروها، به کار بردن موشک ها، هواپیما ها، بمب ها، همه این ها پوله.
بله.
یعنی اینکه ناگهان در یه فرصت بسیار کوتاه میلیاردها دلار هزینه جدید به وجود میاد که قبلا پیش بینی نشده بود. خب این کی سود میبره؟ در رسانه‌ها از یونایتد پرس، رویتر، همه اینا گزارش کردن که به مجردی که حادثه پاریس رخ داد بلافاصله سهام 10 بزرگترین سازندگان اسلحه در جهان پرید بالا.
بله.
ارزش سهام پرید بالا. عین این اتفاقی که در 11 سپتامبر افتاد که از 11 سپتامبر 2001 تا 2012 سهام این 10 تا بزرگترین ها تا 75% بعضی هاشون بالا رفته بود. چطور بندازیم ببینیم یعنی چی؟ کی دلش میخواد این اتفاقات بیفته؟ کی دلش میخواد این جنگ های ادامه پیدا بکنه؟ کی دوست داره که بمباران هرچی بیشتر بشه، تجاوز بیشتر بشه، آشوب بیشتر بشه؟
بله.
به قول گرین والد و باز در جای دیگه به قول جرمیس کهیل، کنتراکت های قرارداد های میلیاردی اطلاعاتی امنیتی بسته میشه. ما در گذشته چنین مفاهیمی نداشتیم.
بله.